بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم. ما هرچی دانش داریم میریزیم رو میز، شما هرچی سوالات بپرسید تونستیم جواب میدیم، نتونستیم براتون پیدا میکنیم میفرستیم براتون. انشالله امروز بخواهم یه موضوعی بحث کنیم که مبتلا به ما بوده. سال 83-84 پس از جنگ اتفاقاتی میفته، میگن که آقا بیاییم فضا را برای بخش خصوصی گسترش بدیم، باز کنیم. ویژگی جنگ و تحریم اینه دیگه. ویژگی جنگ اینه که جنگ باعث میشه که دولت ها مداخلاتشون در اقتصاد یا در تصدیگیران ها زیاد بشه. همین الان هم ما بحثمون اینه دیگه. تحریم عنوان جنگ اقتصادی باعث میشه که ما مداخله کنیم. اگر توییت های منو یا صحبت های منو پیگیری کنین، من به مداخله خیلی دارم میپردازم، به این دلیل که ماهیت این شرایط اینه. خب وقتی جنگ تمام شد سال 68-69 اتفاق افتاد، گفتن که آقا بیا یه فکری کنیم بخش خصوصی بیاد تو میدون و بحث ها شروع شد. 3-4 سال طول کشید تا تو قوانین چند جا قانون آوردن و فلان، نهایتاً اصل 44 رو سیاست کلیش ابلاغ کردن. اصل 44 گفته بود چی؟ گفته بود این صنایع، این معادن، این جاها دولتی باشد، بقیه جاها خصوصی میتواند باشد. تاونی هم سه تا دولتی و تاونی خصوصی، سه تا عنصر اصلی بخش. اصل 44 ابلاغ شد. خب چرا ابلاغ شد؟ من اینو در 3-4 بخش میگم. اولی مقدمه کوتاهی عرض میکنم راجع به سیاست، اصلا چرا ما سیاست میذاریم. دومی که اصل 44 چه نکات اصلی داشته، چه اقداماتی انجام شده و چقدر محقق شده، چقدر عدم محققه، چه کار کنیم که تحققش بیشتر بشه. اقتصاد، فعالان اقتصادی بردارهای لزوماً همجهتی نیستن، یعنی هر کی دنبال منافع خودشه. آیا این منافع در این راستا قرار میگیره؟ معلوم نیست. آیا یه سیاستگذار که میخواد یه جهتی حرکت کنه در بلند مدت نباید هدفی رو تعیین کنه؟ مثلا من تو استانداری گلستان معاون استاندار بودم، خیلی سرمایه گذار میموندن گفتن آقا ما میخوایم سرمایه‌گذاری کنیم، ما به نظر دلار 5 سال بعد که من میخوام پولم ببرم چنده؟ امروز دلار 15000 تومانه، من الان پولم آوردم 1 میلیارد دلار آوردم شد 15000 میلیارد تومان، اینجا یه هتل شیک ساختم، 5 سال بعد که میخوام پولامو تبدیل دلار کنم برگردونم، دلار 100000 تومانه یا 50000 تومانه؟ اینجاست که سیاست ها به درد میخوره. سیاست ها افق روشن کنن، همه مؤلفه ها رو هم جهت کنن در راستای هدف که ما بتونیم اون هدف برسیم. چرا؟ چون ید الله مع الجماعه، باید همه با هم حرکت کنیم، یه نفر تنها که انرژیش تلف میشه. سیاست کلی هم تو کتاب سیاست کلی ما تعریف کرده، خود قانونگذار تعریف کرده. سیاستگذار مجموعی از راهبردها و خط مشهایی است که برای تحقق ارزشها و اهداف قانونگذاری تعیین میشوند. یعنی مجموعه توی داکیومنتی آورده گفته آقا در این قالب حرکت کن. مخاطب سیاست کیه؟ دولت؟ نه، فقط دولت نیست، همه مخاطبن، مردم هم مخاطبن. خیلی مواضع در همین اقتصاد مقاومتی هم مردم مخاطب قرار گرفتن. فرهنگ سازی، الگو سازی، رفتار، همه متن جامعه. وقتی سیاستی نوشته میشه همه باید اون راستا حرکت کنن. خب لوازمش چی؟ وقتی سیاست نوشته شد باید لوازمش هم تدارک بشه. شما سیاست نوشتی، قانونش نمی‌نویسی، ابزارش نمی‌نویسی، تعیین نمی‌کنی، نهاد لازم ایجاد نمی‌کنی، معلومه. یه روزی ما به شورای رقابت دعوت کردیم جلسه، گفتیم آقا شما چرا در این حوزه ورود نمی‌کنی، اینجا انحصاره. گفت وظیفه من مقابله با انحصار نیست، برای من حفظ رقابته. گفتیم یعنی چی؟ گفت یعنی من اینقدر سیستم دارم دیگه فلان، یه 5 مثلا 10 نفر 20 نفریم نمی‌رسیم به این حوزه کار کنیم. گفتیم که خب دلیل نمیشه، وقتی قانونگذار سیاست تو خواسته باید متناسب باهاش شرایط فراهم کنی. برو دعوا کن با مجلس، با دولت بگو من این ساختار میخوام برای اینکه این وظیفه رو انجام بدم. بعد ببینید اینجا گفتم که هر کاری لازم باید انجام بشه. خود آقا جالبه در متنی که مقدمه‌ای که بر اصل 44 میگه، میگه بر اصل 44 مقدمه میگه، میگه اجرای سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدیده. تغییر قوانین موجوده، همش باید انجام بشه. چرا؟ چون الان مبنا اینه، مبنا اینه. مجمع تشخیص تو هم نظارت کن، همه دستگاه نظارت کنن و دوری کار انجام بشه. یعنی همه تدابیر رو دیده. اگر با همین امکانات بازم شما تحقق هدف ندید، دیگه قابل پذیرش نیست. آقا چند بار گلایه کردن، چند مورد، یکی که همین اخیراً بود، فرمودن که این سیاست‌ها با دقت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد، منتها متأسفانه خوب عمل نشد، دولت‌ها درست عمل نکردن. بارها گفت متأسفانه این سیاست‌ها درست عمل نشد که لازم است با دقت مراقبت شود و عمل شود، اجرایی شود. خب جالبه، ما یه مطالعه کردیم بیانات آقا رو در این حوزه با کلید واژه های اصل 44 خصوصی‌سازی و اینا. بیشترین تاکید آقا بر اجرای درست و صحیح اصل 44، یعنی امکان نادرست بودنش خیلی زیاده. اگر درست اجرا نشه، اون موهبتی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. وقتی چیزی میخواد اجرای درست انجام بشه، دقت داشته باشه، باید حتما همه عوامل درگیر بشن. الان ما صحبت میکنیم که چرا پس انجام نشده. اصل 44 یه نگاه بکنیم. خب یه سری مفاد داره، یه سری مقدمه داره. این مقدمه اصل 44 میگه شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. این مجموعه اصل 44 که اجرا شد، باید اقتصاد ملی رشد پیدا کنه. رشد با شتاب، نه 2%، 3%، مثلا 8%، 9%، 10%. گسترش مالکیت. یه مشکلی که ما داریم در ثروته. ما الان ثروت ما توزیعش خیلی نابرابره. طرف یه خونه بزرگ داره مثلا 500 میلیارد تومان، طرف خونه نداره صفر. ثروت توزیعش خیلی، یکی کارخونه داره 1000 میلیارد تومان، هیچی نداره. توزیع ثروت نابرابر. اگر افراد در مالکیت عمومی سهم کنیم در مالکیت، این بخشی از اون نگرانی جامعه رو حل میکنه. در راستای عدالت اجتماعی. ارتقای کارهای بنگاه‌ها یک از اهدافه. میگه وقتی من دولت واگذار میکنه کاراشو، چون میگن بخش خصوصی کاراست، پس همه سیستم کاراتر عمل خواهد کرد. کارایی یعنی چی؟ یعنی انجام همون کار با هزینه کمتر یا درآمد بیشتر. پس این میشه کارایی. اگر شما مثلا فرض کنید که دو نفر داشته باشی، بگی آقا مثلا این کار انجام بدن، اگر کیفیت کار یکی باشه، اونی که هزینه کمتری میگیره کاراتر داره کار میکنه. افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی. گفتن آقا این گنده‌ها چی دست دولت، شرکت‌های بزرگ و فلان، توانی رو بانک مرکزی اینا، اینا رو بدیم بخش خصوصی تیکه تیکه بشن، رقابت پذیری گسترش پیدا کنه. نتیجه رقابت پذیری میشه کارایی و این چیزا. افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی. کاستن از بار مالی. میخواد بده به دولت بره، بار مالیش هم کم میشه. معلوم میگم خدمتتون که اگرم نگفتن شما بپرسید که ما با دادن شکل دولتی بار مالی دولت کم نمی کنیم. حالا میگم چرا. افزایش سطح اشتغال، تشویق مردم پسنداز و سرمایه گذاری. میگه چون مردم مال خودشون میخوان سرمایه گذاری کنن، بیشتر پسنداز میکنن، بیشتر سرمایه گذاری میکنن، لذا سرمایه گذاری کل افزایش پیدا میکنه، لذا اشتغال افزایش پیدا میکنه. اصل 44 در 5 محور اصلی طراحی شده. گفته که الف، سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی. یعنی سیاست ما این است که بخش غیر دولتی توسعه پیدا کند و جلوگیری از بزرگ شدن دولت. دقیقه ببینید، میگه که این توسعه پیدا کند، دولت بزرگ نشود. بندی جی نگاه کنید، میگه سیاست های کلی توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری. دو تاست. میگه بخش غیر دولتی از این لحاظ که تو نمیای تو بزرگ میشه، از این لحاظ که واگذار کنی هم بزرگ میشه. پس دو تاست، هم به جایی وارد نکن، هم به جایی رو واگذار کن. البته در اینجا میگیم بعضی جا ورود هم بکن. خیلی جالبه نه؟ شما از اصل 44 اگه بپرسن ازتون، میگید که خصوص سازی. اصلا خصوص سازی یه بخش کوچیک از اصل 44 و این ظلمی که در حق این اصل میشه. حالا توضیح میدم خدمت. بند بهش میگه سیاست کلی بخش تعاون. در این مفادی که دو صفحه اصل 44 25 بار کلمه تعاون به کار رفته. 25 بار کلمه تعاون به کار رفته. بند دال میگه سیاست‌های کلی واگذاری. حالا که میخوای واگذار کنی، یه سیاست‌هایی هم لحاظ کن برامون. این که نمیشه که یه کارخونه 1000 میلیاردی بدیم به یکی، بگیم بیا این مال تو. خب یه لوازمی داره این آقا، توانایی داره نداره، اصلا آموزش دیده ندیده، هیئت مدیری که میخواد اداره کنن بلدن بلد نیستن، اینا ابزارش. و سیاست‌های کلی اعمال از حاکمیت و پرهیز از انحصار. به هر حال یک شرکت بزرگ نمی چند نفر، این چند نفر اگه بخوان که بازار منحصر به فرد مال خودشون میکنن، که اون وقت ما از دولت گرفتیم که رئیس رو عوض میکنیم، دادیم به یکی که رئیس هم نمیتونیم عوض کنیم. فردا بگیم که آقا گرون نکن، میگه که پولشو بده، چشم گرون نمیکنم مثلا، یا اینجا مدیریت کن میگه فلان. خود بند جیم که در بالا گفتم خودش یه روسی داره باز دوباره، میگه تغییر نقش دولت از مالکیت و تصدی به سیاست گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی، بخش خصوصی و تعاونی، الزامات واگذاری. خب از مجموع اینه که گفتم، یه بار تو تلویزیون اینو گفتم من اینو میفهمم، میگم که از 34 سیاست کلیش اومد گفت یه سوت زد، گفت همه وایسید میخوایم صحنه اقتصاد کشور رو عوض کنیم، دولت تو برو ناظر شو، ملت تو بیا تو کار، بخش تعاونی تو بزرگ شو، بخش خصوصی در این حوزه وارد شو، داریم اقتصاد رو دوباره میچینیم، ارنج میکنیم. این اصل چهاره. آیا موفق شدیم تو این کار؟ اینجا الان عرض کردم صرفاً واگذاری محدود به واگذاری نیست. واگذاری بخش کوچیکی توی مجموعه که دیدید جایابی داریم میکنیم. فقط واگذاری نیست که، بخشی از این کار واگذاری دارایی دولته. و جالبه که 90% بیرون چیزی که شما میبینید همش چیه؟ واگذاریه. سر این که مثلا هفت تپه چی شد، هپکو چی شد، اون یکی خورد، یکی برد، از این چیزا، اون به جای خودش قابل بحثه. و اینجا من عرض کردم که نوشتم حتی بعضی جا ورود داریم، خیلی جالبه، هم میگن اصلا چجا رو واگذاریه یا عدم وروده، خودش داره میگه ورودم بکن، یه جای منطقه محروم بود برو مشارکت کن، ورود کن، توسعه ایجاد کن. خلاصه سیاست‌های کلی اصل 44 زمین بازی را برای تقویت حضور بخش خصوصی، خصوصی میگیم تعاونی خصوصی با همه، هموار آماده میکنه و برای تقویت بازیکنان، اونه که میخوان تو بازی کنن تو اون زمین، و داور دولت یه تدابیری رو ایجاد میکنه. خب برای اینکه این اصلاحیه چه کارا کردن؟ یه قانون تصویب کردن مشاور 90 ماده در سال 87 که اسمش قانون مادره، قانون اجرای سیاست کلی اصل 44. همه بنده کنتو بوده رو تبدیل به مفاد قانون کردن عمدتاً. اگه قرار به سیاست همون اینم بشه قانون، خب که سطحش همین بود دیگه، لابد سیاست یه لوازه میخواد دیگه، که بیشتر باید دیتیل تر بشه، ابزار دیده بشه، آیین‌نامه دیده، مقررات دیده بشه. خب شورای عالی اصل 44 تشکیل شد، سازمان خصوصی تقویت شد، بخشی از ضوابط مقررات آیین‌نامه تصویب شد، بانک توسعه تعاون در راستای توسعه تعاون ایجاد شد، یه صندوقی بود که همه کشور شعبه داشت گفتن این کنیم بانک، انجام شد. شرکت‌های دولتی 545 تا شرکت در 3 گروه طبقه بندی شدن، گفتن گروه 1 اینایی که باید کامل واگذار شود. ببینید از همین اولم هم که دارن کار میکنن همش برای واگذاریه، نگاه ببینید، شاید آدمایی که پشتش بودن، شاید طیف مثلا هاشمی رفسنجانی اینا بودن، نمیدونم اینا عمدتاً نگاهشون این بود، همش دنبال واگذاری بود، دولت بدیم بره، این بدیم بره خیلی بده، در حالی که اینجا بدیم بره نیست، اینجا مراقبت کنیم که رشد ایجاد بشه، همین مفاد اینه. گروه دو شرکت هایی بودن که حتی حداقل 80% میشه واگذار بشه، این شرکت ها اون 20% بچی نگه داشته به دولت، گویا که یه وقتی عمده شرکت هایی که در اختیار دولت بودن در طی زمان در تحت تکفل دولت قرار گرفته بودن، اینا ماهیت خدماتی داشتن. چرا؟ چون زمان جنگ بوده، می‌خواستن برخی خدماتو بدن، باید دولت نظارت می‌کرده، لذا شرکت‌ها ایجاد کرده ده. حالا این شرکت رو اگر واگذار کنیم اون خدمت انجام نشه چی میشه؟ ما یه مشکل پیدا خواهیم کرد. پس باید حواسمون باشه که وقتی اون شرکت رو واگذار می‌کنیم خدمته چی؟ مثلا فرض کن که من آب و فاضلاب قم رو واگذار می‌کنم، خدمت آبرسانی معلق بشه. چی میشه؟ انقلاب میشه تو قم، یه روز دو روز سه روز. پس حواسمون باشه وقتی شرکتی رو واگذار میکنیم اون خدمتی که ازش انتظار داریم چی؟ تعطیل نشه. شرکت برق رو واگذار کنیم، بعد برقرسانی طرف بگه حال نداریم، امروز برق نداریم، امروز حال ندارم برق درست کنم، بعد چه ابزاری؟ یه سری بند گروه دو از اینا بودن که اون 20% نگه میداشت که دولت توی هیئت مدیره بتونه اون خدمت رو مداوم داشته باشه. و گروه سه که غیر قابل واگذاری بودن، بانک مرکزی شرکت کاملا دولتی غیر قابل واگذاری است، بیمه مرکزی همینطور، بیمه ایران همین، این شرکت ها اینجوری غیر واگذاری. خب اقدامات دیگه که انجام شد، شرکت دولتی در قالب بورس فروش رفتن بخشیشون. 170 هزار میلیارد تومان تا سال 1401، امسال برای بودجه 106 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردن. شورای رقابت تشکیل شد. شورای رقابت برای اینکه حالا که این تیک تیک ها ایجاد میشه، باید یکی باشه که انحصارگرا اینا رو نخورن. از شورای رقابت تشکیل شد و قانون بهبود فضای کسب و کارم تصویب شد. من اینا رو جمع کردم. حالا ممکن چیزای دیگه هم باشه، کوچولوتر، بزرگتر که من نیاوردم. خب، اولین هدف این بود که رشد اقتصادی با شتاب باشد. این رشد اقتصادی شماست. با نفت البته، رشد کشور. شتاب که هیچی، روند هم نداره، یعنی ثبات هم نداره، شتاب من کار ندارم. این رشد اقتصادی ماست. 85.66 دهم درصد. من 85 و 90 و 95 از 95 به بعدم سالانه آوردم. یعنی چی؟ سه مقطع 5 سال آوردم. بس می‌خواستم جریان این 15 سال نشون بدم دیگه. 15 16 سال از سال 84 تا الان 17 18 سال گذشته تا 1400. این رشد اقتصادی با نفت ماست. اون 12.5 هم نگران کننده است. نه تنها اون پایینی و منفی نگران کننده، 12 یو چی میشه؟ 12.5 میشه؟ این کشور چه جوری داره میشه؟ مثلا یو یه چیزی متغیر میاد بالا، به قول استاد ما که میگفت یو یه دونه ستون وسط در میاد، یو میریزه پایین میشه صفر منفی 5. این نشون میده که اقتصاد با ثبات و منسجم نیست. اقتصاد با ثبات نیست. تا 90 که چرا؟ چرا؟
بله.
یه مشکلی که ما داریم، یه مشکلی که ما داریم اینه که چون ما داریم متغیر کلان رو روندش رو می‌بینیم، سایر متغیرها رو ثابت فرض می‌کنیم. اینم هست که بعد اون متغیر رو ببینیم. اینم یک از اشکالات همین مدیر اقتصاد 44 واحد اقتصاد 44 بعد برای این تطبیق یه شاخص بزنه که این شاخصا رو رها کنه، ولی ما شاخصا رو نساختیم. حالا من در آخر میگم که اصلا شما وقتی یه سیاست مینویسی چی رو اندازش میگیری؟ شاخصش بساز دیگه، شاخص دستیابیش بساز. بخشش ناشی از تحریمه، بخشی از ناشی از تحریم نیست. اونجا که 95 اینجوری بالا میره نشون میده اقتصاد اصلا ساختار منسجمی نداره. یهو نفت قیمتش بالا میره، رشد اقتصاد اینجوری میشه، نشون میده بخش عمده اقتصاد به نفت وابسته است. اون سال اینجوری بوده. ضریب جینی، ضریب جینی که میدونید دیگه، هر کی هم نمیدونید همینجوری بگید من بگم. ضریب جینی، من فرضم اینه که شما اینو میدونید. ضریب جینی شکاف در درآمد جامعه رو نشون میده، ثروت رو نشون میده، درآمد رو نشون میده. ضریب جینی هر چی بیشتر باشه این نابرابری در جامعه بیشتره. یه عددی در سال 90 به خاطر اینکه نرخ ارز رو کنترل کرده بودیم بهتر شده، ولی بعد دوباره روند خودش اضافه کرده و کم نوسان میکنه. نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی، این نسبت نسبت خوبیه، کاهش پیدا کرده از 25 درصد به 15 درصد. بهره‌وری کل اقتصاد با ثبات نیست، نوسان داره و نزولی شده از سال 95 به این ور. جمعیت شاغل افزایش پیدا کرده ولی باز نوسان داره. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید هم اندکی بهبود پیدا کرده ولی کافی نیست. شاخص رقابت پذیری نزولی شده، یعنی که ما شاخص رقابت پذیری رو باید در کشور حساب کنیم، هنوز حساب نمی کنیم. حساب می کنن ولی منتشر نمی کنن، یا که مشکلی داره. از شاخص بین المللی استفاده کردیم، نشون میده که در این دوره شاخص رقابت پذیری هم کاهش پیدا کرده. آماری که نیست یعنی پیدا نکردم دیگه. خب گفتیم 25 بار تاوانی تشکیل، اسم تاوانی اومده، یه بندم به تاوانی. تنها آماری که از تاوانی داریم اینه، من پیدا نکردم، شاید هم باشه. سهم تعاون بعد 25 درصد میشد 3.5 درصده، بعضی گفتن 8 درصده. و تعاونی فراگیر ملی هم تعدادی سند 90 تاست دیگه، برای سال بعد هم ندیم که زیاد شد کم شد. این آماره که جسته گفتن تو مصاحبه اینا در آوردیم، ولی آمار رسمی من ندیدم هنوز، اگه کسی داشت به من بگم. خب این اطلاعاتی که من دادم. خود وزارت اقتصاد طبق قانون مکلف 6 ماه یک بار به مجمع تشخیص و به مردم گزارش بده. این گزارش رو هر روز منتشر میکنه، هر سالی یکی دو بار منتشر میکنه. یه تیکای از گزارشش براتون آوردم. بخشی از گزارش 22 وزارت اقتصاد 1398 اینو منتشر کرده. خودش گفته، وزارت اقتصاد گفته رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته. گسترش مالکیت جایگاه واقعی را پیدا نکرده. شاخص بهره‌وری تعادل زیادی نکرده. شاخص رقابت‌پذیری جهانی رتبه خوبی کسب نکرده. سهم بخش تاوان 3% کشور بوده. سهم بخش خصوصی 17% کل واگذاری بوده. هیچ چیز از خودش گفته این جمله خودش. هیچ چیز از اهداف سیاست کلی از چشم محقق نشده است. این گزارش سال 98. در سال 1400 دوباره گزارش داده تیکای دیگه ش آوردم براتون. گفتیم که به اسناد سیاست کلی از چشم یه قانون نوشته شد به نام قانون اجرای سیاست کلی از چشم. اون قانون 320 تا ماده داره. اون قانون توی وزارت اقتصاد دفتر داره. اون دفتر توش یه کارشناس داره، دو تا. یکی معاون دفتره، یکی هم معاون دفتر کارهای دیگه هم انجام میده، یه کارشناس داره. کل این آدم قرار نقشه کشور تغییر بده. این آدم کارش اینه که مکاتبه میکنه، نظر میده که بندهای قانون رو 320 بند قانونه. قانون 320 بند، یعنی قانون رو تیکه تیکه کردن به 320 بند، مخاطب شناسایی کردن، شروع کردن گزارش گرفتن. از خودش گزارش 1400 گزارش داده، میگه از مجموعه 320 بند قانون برای 55 بند گزارش عمل کرد ارائه نشده اصلا. نمیگن چیکار کردن، دستگاه پاسخ نمیدن. 91 بند گزارش ناقصه، مثلا طرف همینجوری و اینو بذارین دهنش بسته بشه، این چیزی بهش بدالو. 45% بندها اصلا گزارش ندادن. میخوام این میخوام این 300 اجرا بشه. از 57 دستگاه مخاطب قانون 33 دستگاه گزارش ندادن اصلا. 9 دستگاه گفتن عملکردی نداشتیم که. 15 دستگاه پاسخ ندادن. از اینا با هم همپوشونیم داره، ممکنه یکم پاسخ نداده باشه، چی فقط عملکرد باشه ولی جواب نداده باشه. به اتاق بازرگانی گفتن که اون واحد پایش که می‌خواستن بسازید چی؟ اون گزارش نداده. اتاق تاوان گفتن، گفته گزارش نداده. خب من از شما می‌پرسم الان با چه معیاری بسنجیم که این سیاست پیشرفت کرده؟ از کجا بفهمیم که این سیاست چقدر پیشرفت کرده؟ شاخصی طراحی نشده، کسی پیگیری نمی‌کنه. چرا باید این سیاست محقق بشه؟ من تو آرزو بگم، من توی هفته گذشته سیاست‌های کلی از 44 شکستم به 45 تا شاخص راهبردی. گفتم اگه این شاخص‌های راهبردی تولید بشه یا آمارش موجود باشه ما میتونیم بفهمیم چیه. از اون شاخص‌های راهبردی 20 تاش اصلا اطلاعاتش وجود نیست. مثلا وقتی میخوام توزیع ثروت ببینم، میخوام توزیع دارایی ثروت 20% بالا جامعه 20% پایین جامعه رو ببینم، اطلاعاتش نیست. میخوام ببینم که مالکیت عمومی گسترش پیدا کرده، افراد هیچ اطلاعاتی که نداریم مالکیت عمومی. مثلا تعداد ماشینا و خودرو رو حساب کردیم، دیدیم که مبنا خوبی نیست. گفتیم که خب شرکتایی که فروختن تو بورس فروختن، ببینیم که کی تو بورس از یه حدی بیشتر سهام داره، 200 میلیون تومان، 100 میلیون تومان. آمارش موجود نیست، باید از سازمان بورس ببینیم تولید کنه آمارو. اصلا مگه شما نگفتید که آقا تاوان اینقدر، بخش خصوصی چقدر، بخش عمومی غیر دولتی چقدر، بخش دولت چقدر، این سهم‌ها رو کی باید حساب کنه، کی باید نظارت کنه؟ آمار موجود نیست. شما گفتید که دولت باید ناظر باشد. مشخصات ناظر کیه، چیه، کجا باید ناظر باشه؟ این دستورالعملش کو، ضوابطش کو، اینا موجود نیست. 20 تا تقریبا شاخص ببینید، 20 تا. ما تعداد بنگاه‌های انحصاری فعال در بازار کشورم نمی‌دونیم چنده، یعنی آمارش اگر باشه ما پیدا نکردیم، موجود نیست. شاخص انحصار، البته آقای شورقالی چیزی داره منتها منتشر نگه شاخص انحصارش. پس یکی این که شما یه سیاست نوشتید ولی بخشی از شاخصهای راهبردیش تدوین نکردید. وقتی شاخص تدوین نشده آمار هم تولید نشده، چون کسی مکلف نبوده که آمار تولید کنه. وقت الان هر کی مثل من کلان 25 تا نمودار بهتون نشون دادم، از بین متغیرهای کلان موجود برمیدارم، میگم این نزدیکه ها، با همه خطاهایی که توش وجود داره به شما ارائه میکنم، چون شاخص دیگه این نیست که من همین میتونم انجام بدم. در حالی که سیاست که بین اهمیت بوده باید تو اصلا زون میکردی روش. برخی قوانین اصلا تصویب نشدن، تدوین نشدن. خود اصل 44 یه قانون نوشته ولی اون قانون هی نوشته مقررش بعدا مینویسیم، مصوبهش بعدا مینویسیم، این حوزهش بعدا انجام بدیم، این حوزه بعدا انجام بدیم. یه مطالعه تو همین مجمع تشکیل انجام داده، گفته که 70% احکام و ارشادات اصل 44 اصلا قانون دستورالعمل نشده. 70% نشده. یکی دوش لایحه هست در بُعد نظارت، در بُعد تخلفات. آقا اگه متخلف شد چیکارش کنیم؟ در بود توانمندسازی. گفتن آقا این شرکت بزرگره، میخوام بدیم این مجموعه مردم اداره کنن. وقتی سام دلت میخواستن توضیح کنن، سام دلت گفتن شرکت تاونی استانی شهرستانی. بعد رفتن پیدا کردن گفتن که حالا شرکت استانی میخوایم مدیر عامل بذاریم. دیدن که اینا همه کمیته نداد بیزنسی اینا بودن دیگه. رفتن پیدا کردن طرف اصلا سواد حداقل هم نداره. خب این توانمند بشه دیگه. من تو اون حوزه چون اون روز مستقر بودم اونجا میگم. بعد توانمند بشه. اصل چه چیزی تو بررسی کرده؟ گفته اداره این شرکت ها که مهمن به خاطر ارائه خدماتشون. بزرگن به خاطر وسعتشون و گسترشون از کشور. اینا آدمای مهمی میخوان. کی باید توانمند کنه اینا رو؟ آیا نامه داریم؟ نه. کی باید انجام بده؟ نهادش کیه؟ وزارت کار، وزارت تاون، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی، کی؟ از کی بپرسیم؟ نداریم. برخی قوانین و مقررات اصلا تصویب نشده. خیلی جالبه که وزارت اقتصاد گفته که آقا به این دستگاه میگیم که تو مکلف به این کاری، میگه نه من نیستم. میگه که تو باید این کارو، میگه من نه من نیستم. مخاطب و حکم مشخص نیست کی هست اصلا. الان دیدید که من تو اون جدولم دو تا دو تا سه تا سه تا آوردم از جاشو، چون نمیدونم دقیقاً کی مخاطبه. شهر وظیفه دستگاه رو پیدا میکنه، میگه ببین اینجاست. بعد یکی آخر سر بگه آقا تو انجام بده، مخاطبش توی. اگه در مورد قانون وزارت اقتصاد میگه مخاطبش مشخص نیست، اصلا سیاست چی پس؟ سیاست خیلی فراد داره. مثلا یادم یه سیاست رو ابلاغ کردیم که آقا فلان دستگاه گزارش بده، گفت این تیکش مال منه ولی بقیش من چه ربطی داره؟ این تیکش من انجام بده چشم، ولی بقیش کی باید این انجام بده؟ خب چه کنیم؟ منطقش اینه که ما باید هر وقت سیاست نوشتیم تا محل اجرا بریم جلو، همه ضوابط، مقررات، قوانین، لوایح، هر چی داره انجام بدیم. یه قانونی داریم که 10 ساله قوه قضاییه گفتن بنویس، گفته تو فلان جا میاریم، آیین دادرسی تجارت میاریم، بعد باز اون قانون فلان میاریم، بعد قانون مرز مفاسد میاریم، همه بلاخره هم نیورده. الان منو که قانون داریم نداریم. بعد میگن قانون که هست که با این عمل میکنیم دیگه. حالا دو، وقتی قانون مقررات همه تدوین کردی، حالا شاخص بساز. بگو آقا من کار ندارم در جایگاه مجمع تشخیص، من 7 تا هدف داشتم، میخوام 7 هدف شاخص دارم که اینا بسازن، شاخص ترکیبی، شاخص جزئی. میتونم شاخص ترکیبی بسازم که روشش متفاوته، وزن دهی اوموناز، میتونم شاخص جزئی بسازم که من مجبور نشم فقط رشد بیارم اینجا بگم آقا رشد اینه. میگه آقا رشد این که نیست، این ناشی از اصل 44 نیست. اصلا مگه اصل 44 اینقدر بزرگ بوده که بتونه اقتصاد رشد اقتصادی تغییر بده؟ یعنی اصلا اون متغیر اینقدر بزرگ بوده که وقتی اجراش کنیم رو روش تغییر کنه؟ کی اینا رو بحث میکنه؟ سوم، شاخص عرض کردم. الان شما برای مردمی شدن اقتصاد شاخص دارید؟ رهبری در بیاناتی که جلسه 44 داشتن در 3 تا حوزه تکرار خیلی بالا بوده. یکیش اجرای صحیح، 2 توانمندسازی بخش خصوصی، 3 مردمی سازی اقتصاد. پرتکرارترین واژه ها اینا بودن. 25 بار 26 بار اینا واژه تکرار شده. خب شاخص ها اینا کو؟ من الان میخوام بسنجم حرف رهبری انجام شده نه. کی باید بسازی اینا رو؟ باید بسازیم اینا رو. بعد شاخص رو ساختیم، آقا نسبت افرادی که در فعالیت اقتصادی هستن به کل افراد مثلا بالای 50 سال، مثلا بالای 15 سال، بالای 20 سال. خب حالا باید آمار تولید کنیم. مرکز آمار دکتر داوودی یه بار مرکز آمار گفت که مگه ما کشور اسلامی نیستیم؟ گفت چرا؟ گفت مگه اسراف حرام نیست؟ گفت چرا؟ گفت الان من آمار اسراف از کجا بیارم؟ میخوام ببینم چقدر اسراف میشه. الان دولت احمدی اون دولت احمدی نژاد بود. الان دولت احمدی نژاد چقدر اسراف رو کاهش داده؟ کجا بفهمم؟ مثلا اسراف حرامه دیگه، من میخوام درجه کاهش این حرام رو در جامعه ببینم. از کجا بفهمم؟ اصلا چنین آمار تولید نمیشه. برخی آمارها باید تولید شود. یعنی یکی باید بخواد. ما نشستیم آمارهای مطابق دنیا رو تولید میکنیم، بعد میگیم چرا اینوری میریم؟ خب تو همونا رو تولید کردی دیگه، کار دیگه نکردی که. مگه کار دیگه کردی؟ بحث در بحث علم اقتصاد اسلامی بحثی میکردیم با یک از دوستان، هر وقت وقت ما تمام شد بگید. من یه اسلاید دیگه دارم بعد در خدمت شما هستم. باشه باشه، هستم آقا، هستم. حالا بعد اگه لازم شد مثال بعدا میام. بعد بعضی وقتا لازمه که نهاد بسازی. تو راجب خصوصی کردن، واگذار کردن نهاد ساختی، راجب توانمند کردن نهاد نساختی، راجب مردمی کردن نهاد نمیخوای؟ ممکن نخواهی ها، لقد چهار نفر میشه حرف بزنن که مثلا یه 20 جلسه آدم بره بگه که بررسی های متقابل انجام شد، داکیومنت تولید شد، آقا این داکیومنت نتیجه شد که نهاد نمیخوای. مثلا فردای اصل 44 خصوصی سازمان خصوصی درست کردی، اختیارش هم درست کردی، سر مولد سازی دیدین که تا مولد سازی تصمیم شد فردا سازمان خصوصی خودش ساختارش درست کرد و همه کارا رو انجام داد. چرا؟ چون می‌خواد انجام بده. وقتی می‌خوایم انجام بدیم، وقتی مبتلا بهش این کارو می‌کنه. و این پیشنهاد بسیار پر چی میگن سر و صدایی که من می‌خوام بدم، وزارت تابون و وزارت کار باید جدا بشه. همونطور که وزارت بازرگانی و وزارت سمت باید جدا بشه. البته ان شاءالله میشه. وزارت اگر ما میخوایم 25% جی دی پی رو وزارت تعاونی انجام بده، اگر ما 25 بار در سیاست بعد از تعاون بردیم، خب تعاون گرفته تو وزارت کار اصلا حذف شد اونجا. شما اصلا مدیر تا مدیر معاون وزیر در بخش تعاون یکی از 15 16 تا معاونای وزیر در بخش دیگه است. خب این چجوری میخواد تعاون احیا کنه؟ مثلا تولید اطلاعات هم نمیکنه. کارشون اینه آقا یه پولی بدید ما بدیم تعاونی بنده خدا. آره خیلی گرفته، 1 میلیون تومان بهش بدیم. حالا مگه این قرار 25% جی دی پی 25% اشتغال ما رو تامین کنه؟ امروز در جامعه نخبگانی من زیاد میشنم میگن اصلا تعاون محیط اقتصادیش ناموفقه، چون انجام نمیشه. مگه شما انجام دادید نشد؟ مگه کردید نشد؟ شما که کاری نکردید، تازه همون یه وزارت تعاون گوشو ادغام کردید. نظارت مجمع تشکیل ضعیفه، بعد سیاست رو نظارت کنه. قانون ناظر داره خودش، قانون قدرت چیز وزیر اقتصاد. مجمع تشکیل بعد 4 تا 5 تا 10 تا راهبردی تعیین کنه، بگه من اینا رو چک میکنم، من گزارش بده. مجلس شورای اسلامی در اون لوایح پیش چیز کنه، تصریح کنه، قوه قضاییه هم تو اون لوایح انجام بده. من یه سری اطلاعات خصوصی آورده بودم که اگه سالم لازم شد در خدمتتون هستم، اگه نه متشکرم. مخواستم یه ذره به خصوصی بپردازم. من یه موردی به شما بگم. من یه روزی توی سخنرانی گفتم که اصلا خصوصی تعطیل کنیم چی میشه؟ شما یه شرکت، شما یه خونه داری قیمتش 100 میلیون تومانه، چقدر مشتری براش هست؟ یه خونه داری قیمتش 10 میلیارد تومانه، چقدر مشتری براش هست؟ یه خونه داری قیمتش 100 میلیارد تومانه، چند تا مشتری؟ به خونه 100 میلیاردی 5 تا مشتری پیدا نمیشه. به خونه 10 میلیاردی 15 تا مشتری پیدا میشه. به خونه 100 میلیون 200 میلیون 1000 تا مشتری پیدا میشه. درسته؟ اون وقت شما فردا میگی من این شرکت دارم 10000 میلیارد تومان قیمتشه. بعد میخوای بذاری برای فروش. یا میگی که هیچ کی نمیاد. خب معلومه شرکت 10000 میلیارد کی پول داره بخره؟ هر کی هم که داره رفته از بانک وام گرفته، خیال راحت باشه. خب 10000 میلیارد تومان برای فروش طرف نمیخره. بعد میگه چی میگه؟ میاد جلو میگه که من حالا اگر اینامو بفروشم، گاوامو بفروشم میتونم بخرم. میگه خب باشه گاواتو بفروش، بقیشم قسطی بده، بقیشم قسطی بده. بعد میره بلا سر شرکت ما میاره، خدمات ما رو مختل میکنه، میاد. بخشی از اتفاقاتی که در بخش خصوصی افتاده ناشی از اینه. یه شرکتی من بررسی میکردم، دیدم که طرف دو تا آپارتمان تو سهروردی تهران، 4 تا آپارتمان تو سهروردی تهران داره، 5 تا نمیدونم ظاهر سرا توی فلان جا داره فلان. گفتم خب اینا از شرکت جدا کنید بعد بفروشیدش. اینا که طرف اصلا شرکت میخره به خاطر آپارتمانا، فکر میکنه داره شرکت میخره ها، طرف به خاطر آپارتمان داره شرکت، طرف میخره چون وسط شهر یه زمین خوب داره. به همین دلیل است که اهلیتی که از مشکلات اصلی خصوصیه، یعنی طرف نااهله، این کاره نیست. شما تیکایی که وسواس انگیز ازش بکن، تیکی تیکش کن. بعد که تیکش کش کنی بگو آقا آپارتمان جدا، اینا جدا، اونا جدا. این شرکته میبینی فقط یه خط تولید یه سوله، این رایگان میدم به تو، اگه به سود رسی ازم برگردون، یک سال بهت مهلت میدم. به آدم کاربلدش این کاره مثلا ها دارم اینو میگم. لذا این یه نکته. نکته دوم این که مثلا فرض کنید توی قم فردا 10000 میلیارد تومان ملک برای فروش بذاریم، مردم قم میتونن همه بخرن؟ 10000 میلیارد تومان ملک بدیم برای فروش؟ فرض کنیم که ممنوع کنیم از تهران و اصفهان دیگه ممنوع کن، مردم قم با هم جمع بشن تا 10,000 بلیت بخرن، شما یهو میگی 100,000 میلیارد تومان میخوام حضور کنم. اونه که بلدن اول سیبیلا رو چرب میکنن، میگن که خب بدیم تا یه دشتی بکنیم. در دنیا نسبت خصوصی انجام شده به جی دی پی دنیا 0.2% بوده، 0.2%. در دنیایی که افراد از اسپانیا میتونه تو ایتالیا بره بخره، از ایتالیا بره تو امریکا بخره، یعنی فقط محدود به بازار داخلی نبوده، محدود به بازار خارجی هم بوده. اینجا تو ایران ما یهو 100,000 میلیارد تومان گذاشتیم تحریم، از هیچ کم از بیرون نمیاد، اصلا خودمون نمیخوایم چیزی بیرونی بیان. معلومه که یعنی بقول ما گرگانی نمیدونم شما قمیان فکر میکنید قوره فروش کردن. آره قوره فروش کردن یعنی که به ثمن بخس دادن رفتن اول دادن. خب نکن این کارو، برای چی این کاری میکنی؟ اگر شما از نقطه A به B میری و نقطه B بهتر از نقطه A نیست، برای چی میری؟ دیوونه‌ای مگه؟ ما در بحث اصل چیز عرض 4200 همینی میگفتیم دیگه، میگفت الان عرض 4200 چیزی هست میتونی ثابت کنی که وقتی آزادش کنی بهتر میشه؟ بله تورم 8% میشه و اینا. بعد شما دیدید که لذا اگر خودسازی بهتر نمی کند لزومه که خب باشه. اصل چجوره که همیش خودسازی نبود که، شما مقدماتشو فراهم نکردی که، شما توانمندسازی انجام ندادی، شما ساختارها درست نکردی، شما مقدمات لازم برای واگذاری انجام ندادی، بعد همه اول شروع کردی واگذار کردن. معلومه یه عده منتظر بودن. طرف برای خریدن یه آپارتمان 2 میلیارد تومانی میره 50% وام میگیره، وقت بعد تو میخواد خونه کارخونه 1,000 میلیارد تومانی تو بخره، معلومه که این داره یه جای دیگه حساب میکنه، میره از منابع بانک‌ها برمی‌داره میخره. یه گزارش داریم، آیا اهداف خصوصی ما انجام شده؟ یه بررسی کردیم دیدیم که نه. جالب بوده وقتی بانک ها رو بررسی میکردیم چند سال پیش که بانک ها رو خصوصی نکردیم بخشیشو، دیدیم بیشترین مشکل در نظام بانکی مال بانک خصوصی است. پس چجور کاراتر شده اینا؟ مگه نگفتید که خصوصی اینا کاراتر میشن؟ پس چجور کاراتر؟ در خصوص بانک ها گزارش نشان داد که تا قبل از رشد شدید بورس این سال 97، این مال سال 97، وضعیت بانک خصوصی از همه بدتر بوده. بعد بانک‌های خصوصی بد بودن، بعد دولتی ها بد بودن، یعنی دولتی ها هم بهتر بودن به خاطر ضوابطش. همون شرکت‌های بزرگ هم که بررسی کردیم بعضی شرکت‌ها رو واگذار کردن، طرف حتی پول آب و گازش هم نمی‌تونه بده. تامین بودجه خیلی جالبه، امسال گفتن 100,000 میلیارد تومان خصوصی بگیریم، کل بودجه چقدره؟ 2,200 میلیارد تومان اشتباه نکنم. الان 2,200 دیگه نه چی؟ جذبه تفسیر 14 یادم یه 700,000 میلیارد تومان فکر کنم. تفسیر 14 میگی؟ ولی بودجه بکنم 2,200 است. خب شما 2,200 تا 100,000 تا اینجا داری، یعنی 1/22 درست میگم؟ 1/22 5%. اگه قرار این منابع مملکت بره به خاطر تامین مالی 5% از بانک مرکزی قرض بگیر، ولش کن. تو مگه الان مگه بودجه چجوری می‌بندی؟ الان بودجه 30-40% مال سازمان مالیاتیه، از مالیاته. 30-40% اوراقه، 30-40% هم فروش نفته. خب این 30-40% بکن 35%. ولی اموالو نفروش. بخواد اگه می‌خواید ببین بحث این نیستا. بحث اینه کدوم بهتر است بحث می‌کنیم. گفتن اندازه دولت کوچک میشه یا بار مالی دولت کم میشه. شرکتی که دولت واگذار میکنه، شرکتی که الان میبینید شرکتن. شرکت یعنی چی؟ شرکت یعنی ما شخصیت حقوقی که درآمد داره و هزینه داره. وقتی شرکتی درآمد داره و هزینه داره، یعنی دوبار مالیش برای دولت کدومه؟ اگر هزینه داشته باشد، هزینه که دولت کمک میکنه میشه بار مالیش. همه شرکت بار مالی نمیشه که. 75% بودجه شرکت دولتی است در سنوات، حدوداً 70-75% بودجه. مثلا اگر بودجه امسال 2200 باشه، 3 برابر این رقم مال شرکتاش میشه، مثلا مجموعاً میشه تقریباً 6000 میلیارد تومان اگه اشتباه نکنم. الان رقم بودجه یادم نیست چقدره، معمولاً نسبت 1:3 است. آره خب یعنی این مجموعه که اینجاست خودش با خودش به دولت سودم میده. نمی‌دونی چی میگم؟ یعنی اوکی شفافه، یعنی این شرکت ها برخیشون زیان دهن. در لایحه بودجه سنواتی تعداد شرکت زیانده 5 تا 10 تا مشخص میشن. یعنی چی؟ یعنی کمک زیان از ما میگیرن، یعنی واگذاری شرکت ها بار مالی چندانی تامین، چون خودش مستقلا داره انجام میشه، اما استمرار خدماتش رو مطمئنیم. چرا؟ چون دولت بالا سرشه. استمرار خدمات گفتم چجوری دیگه. لذا اینم معیار مهمی نیست. ما بعد دوم نکته بعدی اینه که وقتی که در کشوری که ثبات اقتصادی اینجوریه، افراد سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، رشد سرمایه‌گذاری برای یه دهه منفیه، چرا باید این شرکت رو بخره؟ خب میتونه بزنه دیگه. یه جایی صحبت میکردیم طرف گفت آقا این شرکت بید من، آره در رادیو بود، رادیو گفتگو بود، طرف از اتاق بود گفت آقا این شرکت ما میخوایم، چرا نمیدید بمون؟ یه شرکت اینم پتروشیمی چی بود، بعد بهش گفتم که خب برو مجوز بگیر که بزن، گفت نه اینو میخوایم. خب تو پول نگه نداری، یکی مثل این بزن. ما که محدودیت صادرات زدن شرکت ندیم که، مجوز بهت میدیم، زمین هم از همه چیم از، چرا اینو میخواد؟ اینا خیلی حرف بود. من مخاطبم که خودسازی در شرایط امروز ما، قبلا هم گفتم یه جایی فکر کنم تو تلویزیون گفتم، خودسازی عجله نباید بکنیم. هیچ کی خونه‌ش بر نمیاد پشت کولش بره بگه که آقا میخوام بفروشمش. صبر میکنیم مشتری بیاد. اصل 44 هم خودسازی نیست، همش مقدماتی داره، بخشای دیگه هم داره. اون بخشا رو انجام بدیم، فضا که برای خودسازی شد خودسازی انجام بدیم.
آقا چرا اصرار نمی کنن تا آلمانی ها رو بیارن پای کار، یک خصوصی کنن بدن به یه آقایی که بلد نیست چی دار بشه، بگن در همون بخش بیان شرکت از کارگر داره، خانواده های اون منطقه هستن و بتونیم اون رو ساماندهی کنیم اون بیاد پای کار، همونجوری تا آلمانی ها رو تربیت کردن همون رو بودن پای کار که بهتر از اون.
منم معتقدم هدف سیاست این بوده.
پس چرا؟
نمیدونم دیگه، من سالم بود دیگه، اصلا وزارت آبان گفتم برای این احیا بشه، یه متولدش رو یقش بگیریم لاقل. الان یقه کیو بگیریم؟ وزارت کار میگم متولد کارم، یعنی که من کارگر، حقوق کارگر، حقوق کارفرما رو رعایت کنم. خب کارگر تو تعاونی هم کار میکنه، کارگره، اما تعاونی شکل و ماهیتش متفاوته، شکل و ماهیتش. من معتقد به همینم. اصلا یه جایی تو استاد الان نخوندم تو نوشتم که اگر ما 100 تا تعاونی تشکیل میدادیم، بعد تعاونی با هم یک پارچه میشن یه شرکت بزرگ میخریدن یا واگذار میکردیم مثلا بهشون. ها میگید آقا 50 تا شرکت تعاونی در این استانی، این کارخونه بزرگ هم مال شماست، خودمون نظارت میکنیم تا 5 سال مثلا فرض کنیم. این کار نشده، ولی حرفتون درسته، به نظر من درسته. اگر کسی نکته داره ببین نکته اون بگه، ولی نظر من از شما موافق.
چقدر دهایت، چقدر تواضع وجود
داره، تواضع واقعی ما نمیدونیم اینو، اینو نمیدونیم. یعنی یه عده پشت در وایساده نداریم که، یه عده پشت در وایساده میگه آقا اینقدر نه نداریم، بعضی من منت میگیشن. یادتونه که یه عده شرکت ها که طریق بورس فروش رفتن، من بس کار میدارم، یه عده شرکت ها رو گفتن آقا هر روش ممکن واگذار کنید. یعنی چی هر روش ممکن؟ میگه اینو بفروش هر روشی که میتونی. یعنی چی؟ یعنی چی نیست؟ من برداشتم اینه. وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم که بعضی شرکت ها هیچکی نیست، بعضی شرکت ها مثلا یه حالا ممکنه یه دلایلی داشته باشه، همونی که گفتم تو سهروردی 4 تا آپارتمان داره فلان و اونا ممکنه داشته باشه، یا بعضی طرف مثلا ممکنه یه پروژه‌ای داره، به جای اینکه بره یه جایی نصب کنه 3 سال طول بکشه، میگه آقا این واحد تو بدم من با این لینکش کنم اینجوری. ولی من فکر میکنم پشت در سازمان گذاری که تو این اصلا فکر نمیکنم.